بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و احدنا لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده محضر شما اعزه در کنار مسجع شریف امام همام عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و علیه السلام باشم. معمول ما اینطوریه دیگه که یک صحبتی رو من مطرح میکنم، بعد البته که معمولا چیزی هم تهش نمیمونه، علی رغم اینکه من دوست دارم یه مساهمه‌ای صورت بگیره. خب سوالی باشه پاسخ میدم، ولی الان نگرانم یه مقداری که بحثی رو من شروع کنم و مطرح کنم که اون افق ذهن شما به اون سو نخواد بره یا نرفته باشه و شما چیز دیگری رو انتظار دارید من پاسخ بدم. لذا خیالم راحته که شما سوال رو مطرح کنم. من استفاده میکنم، خارج از تعارف خیلی وقتا ما استفاده میکنیم. البته اگر چیزی باقی مان، من در آخر کار ممکنه نکاتی به عنوان توصیه عرض کنم. لذا هستم باشم کنه شما اگر صلاح میدونید هر جور شما مدیریت کنید، ولی اگر چیزی ما من میگم نبودم که خداحافظی میکنم. بفرمایید. ببخشید بلندم باشه که این ضبط میشه دیگران استفاده میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و مولانا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الله الطيبين الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. بنده جناب خودم تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت فرمودید و دعوت ما رو اجابت کردید. انشاءالله که بتونیم از هدایت های شما و نظرات شما که اون بحث نهایت استفاده رو ببرید. من یک گزارش خیلی کوتاهی عرض بکنم، کاری که تا حالا انجام دادیم و در صدد بودیم انجام بدیم. این برگه که خدمتتون ارسال شده که اجمالا مشخص کرده که دنبال چه کاری هستیم انجام بدیم. قدم اولی که ما برداشتیم این بودش که از اساتید محترمی که سال گذشته قسمت‌های مختلف کتاب مکاسب رو تدریس می‌کردن، ما درخواست کردیم که مسائل مرحوم شیخ رو در دو قالب مسائل حکمی و مسائل موضوعی همون محدودی رو که تدریس می‌کردن برای ما استخراج بکنن و به ما ارائه بدن. این کاری که الان مشاهده می‌فرمایید رو مسائل اصلی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب معظمه تا قالب نوع چهارم از ابتدای کتاب مکاسب تا انتهای کتاب مکاسب به این صورت انجام شد. مسائل حکمی با همین قالب حکم سه نقطه چیست و مسائل موضوعی هم عمدتاً در قالب سه نقطه چیست، سوال از چیستی، به این صورت تا انتهای مکاسب. مثلا سوالات موضوع شناسی، آلات لهجیست، آلات قمار چیست، به همین صورت تا انتها این کار انجام شد. این تو گام اول. گام دوم که در حقیقت استخراج مسائل مستحدثه بود، یه کاری رو ما سال گذشته انجام داده بودیم، یعنی سال تحصیلی که گذشت. نمونه هایی مثلا فرض کنید توی بحث
با محوریت مکاسب دیگه،
بله بله، این تدریس مکاسب این به این صورت آماده شد. مثلا بحث تصویری که مرحوم شیخ داشتن اونجا ما تحت عنوان مشاغل هنری دو، حالا مشاغل هنری یکیش تشبیه بود در نظر ما، مشاغل هنری دو نقاشی و مجسمه سازی، این اهداف درس رو ابتدا آوردیم بر اساس اضافاتی که خودمون داریم پیش از ورود به متن شعر. اینا کاملا از هم دیگه تفکیک شده است. یعنی ما یه شرح فعالیتی رو خدمت طلابمون ارائه میدیم، یه فعالیتی خدمت طلابمون ارائه میدیم به همین صورت که مراد میفهمون در شرح فعالیت. این متنی آماده شده بر اساس اون چیزی که مراجعاتی که شده در یه دریافتی از مطلب شیخ داشتیم، مسئله های شیخ رو یه تصویری ازش داشتیم، بعد این فعالیت رو بر اساس اون دریافتی که از مسائل شیخ داشتیم و وضعیت موجودی که مرتبط با مبحث شیخ هستش آماده میکنیم و در اختیار علم آموز خودمون قرار میدیم. در انتهای این قسمت ما این مسائل رو از علم آموز مثلا خواستیم که پاسخ بده، یه پاسخ اولیه که اینا حالا مربوط به روش تدریس میشه اون دتا. مثلا این قسمت سوال اول با تأمل در این مشاغل و التفات به ارتکاز خود از عناوین محرم، حد اولیه خود نسبت به حکم این مشاغل را بیان نمود، مشاغل هنری، و به همین صورت تا انتها. این یک کاری بود که ما سال تحصیلی گذشته انجام دادیم، یک بخش موزه و مکاسب این کار انجام دادیم. یه جلسه با اساتید محترممون برگزار کردیم و عرض کردیم که این کار بودی که انجام شده. یکی از انتقاداتی که تو اون جلسه شد این بودش که بعضا گفتن این مسائل جاش اینجا نیست، جای طرحش تو درس خارجه، یا گفتن که مثلا اینا ارتباطش با متن چندان روشن نیست. یک پالایش انجام شد، این نمونه که الان خدمتتون عرض می‌کنم نمونه پالایش شدهش هستش که در حقیقت ما اومدیم به این شکل اقدام کردیم. توی قسمت بحث اون مکاسب دو آغازش، نوع پنجم از مکاسب محرمه، ابتدا اومدیم مسائل شیخ رو توی این نوع اینا رو بیان کردیم، مثلا حدود این 10 تا مسئله که مرحوم شیخ مطرح کردن توی قسمت. بعد اومدیم بر اساس همین مسائل، مسائل مستحدثه مرتبط با مسائل مصنف رو در همین قالب ارائه دادیم. الان دیگه با این کاری که انجام دادیم میتونیم دفاع بکنیم که این مسئله‌ای که مثلا عنوان مسئله مستحدثه طرح کردیم مرتبط با این چند تا مسئله شیخه. یه مقدار سعی کردیم که این رو ضابط مند بکنیم، قابل دفاع بشه. این کار بودی که انجام شد. یک مسئله دیگه باز در همین راستا هستش مرتبط با همون مسئله مستحدثه مرتبط با همین قسمه. پاسخ پیشنهادی هم برای این مسائلی که طرح کردیم خودمون آماده کردیم که اگر قرار شد این کار به عنوان درسنامه بعد از حالا تمام بررسی‌هایی که روش انجام شد، این پاسخ پیشنهادی رو ما مثلا انتهای درس بنا داریم که حالا در پایین خدمت این پاسخهای پیشنهادی نسبت به اون مسائل مستحدثه اول کامل نشد نه هیچ کامل نشد. این مجموعه کاری بود که آجا تا حالا انجام شده و اساسا همین کاری که انجام شد ما این برای سوالات خدمت شما ارسال کردیم و نسبت به اصل کار نظر شما رو می‌خواستیم ببینیم که چیز این برای سوالات دیده این 11 تا سوالی که خدمت شما ارسال کردیم هم نسبت به اصل کار هم نسبت به این که این کاری که ما انجام دادیم. خب خصوصا ما سوالات اصلیمون سوال 6 از سوال 6 به بعد شروع میشه. ما تقاضا داریم تو این فرصتی که در خدمتتون هستیم این سوالات رو 11 تا سوال رو از خدمت شما استفاده بکنیم با اولویت گذاری از سوال 6 به بعد که عمده اون چیزی که الان برای ما مهمه تو این قسمت از سوال 6 به بعد. این سه تا سوال دیگه بوده که من سوال دیگه فرستاده بودم من سوال 10 و 11 و 12 و 13 که میکنم توی این قسمت نیمده در قسمت آخرش هم پایی اینجا هست. این مطلبی از شما نقل شده بود مطلب نظام ساز بود ظرفیت نظام سازی مکاسب که من این چهار تا سوال آخر را مرتبط با همین منقول از شما توی یکی از سایت ها بنده دیده بودم اینو برای این اساس
نمیدونم
در اثر خانه تامه این جمعه میتونه نتیجه بحث عوض
این منقول آجاد تعیین میفرمونیم
من نه تکذیب میکنم نه تایید چون میدونه نمیدونم جایی گفته باشم ولی هم قابل دفاع هم قابل نفت حالا توضیح میدم چون به بحثمون مربوط میشه.
یه شبیه خبر بیرون داشت این روز راه تو نبوه قرار داشتیم بحثشون سر پاسخ رو بستاد روی سر بسته خبر میگوه روز در یک از الله علی بوز دق ظرفیت پاسخ روی مسائل مستقیسه را ندارد کل بحثی بود که دارد کل بحثی بود که دارد زده ندارد فرضی ها میکنم من فهمیدیم این نفت شده که مکاسب شیخ انصاری رو میتونم با دو نگاه متفاوت تحلیل کرد. یک نگاه بهتری نگاه ظرفیتی
نگاه چی؟
پایگاه به حکومتی و رفتارهای متشکل استعمال
پایگاه حکومت چه حکومت مال شما هست های مشکانی؟ این
بسایل تحتیل شده دیگه
بسایل چهار سال دیگه خب حالا اگر نکته هشت بفهم
نه باشه اون مطلب اون تموم شده
اتفاده کنیم
شما هم شما هم مطلب شما هم مطلب خب بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم اجز لولی کل فرج و احفظه من کل سو و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خود من در همین مقداری که شما توضیح دادید 5 تا نکته رو یادداشت کردم عرض کنم. البته میریم سراغ اون مقصدی که باید بهش بپردازیم. یکی اشاره کردید به نظرات شیخ آنچه حکمیه و آنچه موضوعیه. اگر بیاید این قضیه سنایی رو سلاسیش کنید چون گاهی خب بله شیخ حکشناسانه حرف میزنه یحرم یجه یسه ماتلون گاهی موضوعی حرف میزنه مثل که میگه یحرم القنا یا الکذب حرام و خیلی وقتا مصداقی وارد میشه مثل که میاد میگه که آیا با فلان چیز قبض محقق میشه آیا قبض محقق نمیشه خب مستظرین، من عذرخواهی میکنم برای شما، نباید توضیح بدم فقط برای اینکه چون ضبط هم میشه بعدن دیگران گوش میکنن، از اینکه باید حرف بران ارتباطش برقرار بشه. خب میدونید ما خیلی کارامون، یعنی کار فقها، مصداقیه، نه موضوع و نه حکم. موضوع یعنی همونی که شارع قرار میده دیگه، وقتی میگه حرمت علیکم المیته، این موضوع دیگه برای حرمت. و همیشه هم برای تعیین موضوع با شارع، این که میگن موضوع رو فقیه تعیین میکنه، غلطه. تعیین موضوع با شارع مثل تعیین حکمه. چون وقتی میگه حرمت، حرمت چی؟ یسه چی؟ میشونه ساکت باشه و باره چیز بگه دیگه. بله، موضوع گاهی تفسیرش هم خود شارع میکنه، مثل که میاد وجه و کفین رو در وضوع تفسیر میکنه، گاهی واگذار میکنه به فقیه یا به عرف که حالا اونا بحث خودشو داره. ولی در مصداق جز در احکام قضایی و حکومی اصلا کار فقیهه، یعنی باز میگم فقیه یعنی غیر شارع، حالا ممکنه عرف باشه. ولی زار شما مکاسب رو نگاه کنید، این دوتا به هم خمیر میشه، اونجا که میخواد موضوع تعیین کنه، اونجایی که میخواد مصداق تعیین بکنه. خب معمولا فقهای ما وارد مصداق میشن، ولی خود نباید بشن. همین دیشب من مسجد گوهرشان نماز بخونم، یه طلبه اومد گفت که آقا از آیت الله سیستانی این دوتا مور گذاشتن رو اشکال میکنن، که میگن خب چون واقف وقف کرده برای سجده، خب شما یکی میذاری زیر یکی دیگه، خب اون زیری که روش سجده نمیشه. بهش گفتم که با روحانی بود و طلبه بود، گفتم به ایشون چه ربطی داره؟ با حفظ همه احترامات که ما به این مرجع عالی اعلای دوست داشتنی داریم، این چه شأن فقیه که بیاد تو محرم مثلا دعاوری کنه؟ زمینه که من بعید میدونم ایشون گفته باشه. گفتم من آقای سیستانی که من میشناسم و سه چهار بار مستقیم خدمتشون بودم و صحبت کردم، این حرفا نمیزنن، ایشون اینجور نمیگن. وقتی وقف میشه برای طرف چهار تا مور وقف میکنه، میگه این باشه. بله شما یه دفعه مور رو میذاری زیر صندلی که این صندلی توازنش برقرار. خب بله مور برای زیر میز گذاشتن نیست، اما اینکه مور حتما مستقیم به پیشانیت بچسبه. خب من خودم از کسان هستم که یک مور عموما میخوره به زمین، یعنی باید یکم بیاد بالا که بتونم سجده کنم. خب این برای سجده است، حالا زیر باشه یا رو باشه. بخوام عرض بکنم که اینو حتما شما موارد رو جدا کنید، جایی که شیخ موضوع شناسی میکنه، جایی که میخواد مصداق شناسی کنه، چون بعد تو مرجعیت ممکنه بعضی جاها موضوع شناسی باید از مراجعه به ادله به دست بیاد، ولی مصداق شناسی هیچ وقت اینطوری نیست جز در احکام حکومتی و گفتم قضایی. پس این حکمی، موضوعی، مصداقی. من عقیدم اینه این قضیه رو ثلاثیش کنید. نکته دیگه ای که من یادداشت کردم در مطابق توضیحات شما، چه خوبه شما این زحمتی که میکشید، یه سری من نوشتم کتب ممحض، ننوشتم کتب مربوط، کتب ممحض رو در کنار مکاسب هم ببینید، هم به شاگرد توصیه کنید و مطمع نظر قرار بدید. مثلا در بحث مفصل قنا، خب ما الان چهار جلد کتاب داریم فقه هنر. خب اینا بالاخره توش قصه حسین کرد که نیومده، که اگه حجاب معاصرت بره کنار، اینا از اساطیر خوش سلیقه فاضل مقاله دارن، خود آقای مشکانه که الان ایشون حاضره، خب حالا حداقل یکی دو تا من خبر دارم مقاله دارن دوستان دیگه ما. یعنی ببینید کتاب ممحض میگم، یعنی کتابی که مخصوص اون موضوع هست. حتی اگر میخواید ارتباط بدید، به عبارت دیگه بخواید امتداد بدید بحث مکاسب رو به، چون مشکل ما میدونید که یه مشکل عمده ما عدم امتداده، یعنی این بحثا مطرح میشه ولی امتداد پیدا نمیکنه. که حالا اینم توضیح میدم برای طلبا خیلی مفیده جداگانه برای امتداد دادن. حالا ساحت هایی که داره، حالا ممکنه تشبیه جزء مقاله مثلا نداشته باشه، ولی فرض کنید بحث قمار کتاب ممحض داره، بحث همین هنر، فقه هنر که بخش عمده مثلا مقاصد محرمتونه، کتابه های ممحض داره. پس اینم مطمع نظر قرار بگیره، موضوعاتش در بیاد و طلباتون کار بکنن، هر مقدارش در مکاسب مکاسب میبینن، هر مقدارش نیست اونجا میبینن. با این کار خوب دیگه میدونید، نباید من بگم، عذرخواهی میکنم، طلبه شما چقدر مکاسب با علاقه میخونه. قبل از اینکه من بیام محضر شما، یکی از اساتید مدرسه همون عالی عالم آل محمد بود که من 9 دور مکاسب گفتم و خیلی هم کار کرده بود، میگفت عمده طلبه ها علاقه ندارن و اصلا ایشون میگه این مکاسب و رسائل باعث زدگی طلاب شده. حالا شاید شما قبول نکنید، منم قبول نکنم، ولی میخوام تا این حد بگم هست. خب این چرا اینجور میشه؟ و بعضی آمارام که ما از قم داریم همینه، یعنی همین خبر ناگوار رو میده. اما خب اگر امتداد پیدا بکنه، یعنی طرف بیاد به بیرون، یعنی شما مثلا در هنر مکاسب اصلا اینو ببرید تو صحنه سینما، نه که برید بیرون سینما، نه، یعنی بره تو اون سمت، بره تو هنرهای تجسمی، هنرهای غیر تجسمی، خب خیلی فرق میکنه. بنابراین عنوان کلی عرض دوم من اینه، قرار دادن متون ممحض، حالا کتاب باشه مقاله باشه، در کنار بحثای مکاسب خیلی کارگشاست. در امتداد همین نکته دوم بگه نکته سوم، متون قانونه. من داشتم دقت میکردم، حساسیت ندیدم روی این قصه. شما حالا شاید مکاسب محرمه کمتر قانون داشته باشه، ولی خب برید تو بی، برید تو خیارات، قانون مدنی ما که جزء افتخارات ما هم هست و بسیار مؤثره. این که دارم عرض میکنم رو حفظ نمیگم، ما در خاتم الاوصیا قم وقتی مدرسه داشتیم این کار رو میکردیم، یعنی طرف فقط خیار مجلس رو تو مکاسب نمیخون، یا خیار تخلف شرط رو تو قانون مدنی هم میخون و طلبا حس میکردن که بالاخره تو قانون جاری کشورشونه. لذا جاهایی که متون حقوقی داریم، قانونی داریم، حتما بیارید، حتما بعضی پرسش هاشو بیارید و به طلبتونم عذرخواهی میکنم، هی سختمه بگم چون میدونم توجه دارید، متاسفانه هم اساتید ما هم طلبه های ما فکر میکنم مثلا قانون مدنی یک کتابچه ساده پیش پا افتاده مثلا خیلی راحت مثل یه روزنامه است. اینجور نیست. قانون مدنی، قانون مجازات، قانون های قانون شرکت، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی، اینا همش پر است لطائف، ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، اصلا تفسیر داره. من به عنوان حالا یه طلبه که شاید خبر داریم حدود 30 سال درگیر سوالات قضات هستم تو به اصطلاح مرکز قوه قضاییه، آدم پست قضایی ندارم، ولی همین پژوهش و سوال قضات میدونم چقدر قانون گیر داره، چقدر قانون مشکل داره، چقدر فهم قانون سخته. ولی زمان من اجتهاد رو در قاضی شرط نمیدونم، ولی اجتهاد در قانون شرط میدونم برای خاص. ولی اینا حرفیست که تو هم دارم میزنم. پس اینو جدی بگیرید، متون قانونی رو، متون حقوقی رو. خب اینم یه نکته ایست که نمیدونم نکته سوم شد. نکته چهارم، یه چیزی اشاره کردید من فوری یادداشت کردم که بگم. از اینجا شروع میکنم، از یه خاطره. ما تازه شرح لمعه شروع کرده بودیم سال 56، شرح لمعه من شروع کردم به خواندن. یه روز رفتم خدمت آقای کریمی جهرومی که الان مطرح هستن، آیت الله کریمی جهرومی استاد ما بودن تو همون شرح لمعه. من خدمتشون گفتم که استاد، این مطلبی که شهید فرمودن یه روایتی خلاف این تو وسائله. ایشون گفتن که چی؟ گفتم بله، من دیشب وسائل رو دیدم، روایت خلاف اینو میگه. ایشون گفتن حالا به تعبیر من، ایشون که خیلی مؤدبن، گفتن تو اصلا بد کار کردی وسائل رو دیدی. حالا خلاصش این بود، گفتن تو داری لمعه میخونی، شرح لمعه میخونی، میری وسائل رو نگاه میکنه، میگه روایت مثلا خلاف حرف شهید. خب شهید روایت رو دیده، خب حالا منو شما میفهمیم. برای یه طلبه که تازه شرح لمعه شروع کرده، ببینید چی میخوام بگم. میخوام بگم بعضی وقتا اونی که به شما گفته بعضی از مطالبتون ارتباط با متن نداره، این مال درس خارجه، این خیلی بی ربط نگفته. شما باید اینجا مدیریت کنید. البته اینم که بگید من فقط میخوام مکاسب رو بگم، بعضی اساتیدم اینطوری هست، به نظر من افراط و تفریطه. خود حضرات یه وقت گوش کرده باشه نوارد مکاسب منو به مناسبت، خب من هر درسی طلبه رو میبرم بیرون مکاسب، یعنی اون موقع. اما این معناش این نیست که دیگه حالا یه فضای مثلا مفصلی باز کنی. مثلا میگم راجع به اخذ اجرت بر واجبات مکاسب، این اگر ولش کنید یه بحث یک سال است. من خودم درس خارج تو کتاب و وزا شاید نزدیک به یک سال منابع درآمد قضات، یعنی منبع درآمد قاضی، بحث کردم. ولی خب این مال درس خارجه. اما این که حالا اگر شما اخذ اجرت بر واجبات رو مطرح کردید به عنوان یک تعین و کیس مطالعاتی، یا اینکه ذهن طلبه رو زخمی بزنید بگید خب حالا پولی که آقایون برای تبلیغ میگیرن چه حکمی داره، برو مطالعه کن، اشکال نداره. حالا چه بسا بحث هم نکنید یا بحث کنید بعدن اجمالا، به نظر من خوبه. اما هی به هر راهی مثلا باز بشه، از آقای تبریزی نقل کردن، عاشق جواد مرزا جواد تبریزی، که من در نجف لمعه میگفتم، شرح لمعه میگفتم. بعد ایشون فرموده بود ولی شرح لمعه بود، حالا با اون لفظ ترکی خارج بود. خب اگه من خدمت ایشون بودم مثلا در حد یه طلب میگفتم کار خوبی نکرده، شرح لمعه شرح لمعه میخواد، اقتضای شرح لمعه شرح لمعه است. بله تو شرح لمعه حالا اگر یه مسئله ای مخصوصا مصداق به روزی مطرح شد که طلب کار بکنه، درسته. یه تفاوتی بگم محضرتون، بین نجف و قم هست، البته به طور عام نه به طور کلی. در نجف معمولا یه بحث شروع میکنن همونو میرن جلو، یعنی حالا این آقای تبریزی یه استثناء بوده، اینم از قم رفته بوده، نمیان مثلا یه مسئله مطرح کنن برن تو این مسئله، دو دفعه شش ماه بعد برگردن. قم نه، قم مثلا یه دفعه طرف میرسه به اسماعیل ابن بزی، داشتیم در قم، میره تو اسماعیل ابن بزی، سه ماه چهار ماه که این اسماعیل ثقتون غیر و ثقت، بعد به خب حالا بحثمون کجا بود؟ مرحوم آقای منتظری رضوان الله علیه، میدونید که تو زکات به مناسبت بحث زکات رفت تو بحث چی؟ ولایت فقیه دیگه. اینطور شد دیگه، اصلا از تو مسئله عروه میره و رفت دیگه، شد ولایت فقیه دیگه. حالا خب اون رفت دیگه، رفت و ولایت فقیه رفت جلو. ببینید این به نظرم این مدیریت میخواد آقای فامیل شهید شم خانی، این مدیریت میخواد. یعنی نه مطلقا بسند به مکاسب، این طلبه رو خسته میکنه، زده میکنه، حتی میگه خب این چه به درد من میخوره، ولی باید مدیریت بشه. یه حد وسطی به نظر من باید شما داشته باشید. ممکنه بعضی‌ها رو همینجا خدمتش برسید، ممکنه بعضی‌ها رو به عنوان یک مثلا امتداد بس بگید برو کار بکن، ممکنه بعضی هاشو اصلا وارد نشید دیگه، حالا اینا باید مدیریت بشه. یه تفاوتی من تو همین رابطه بگم، اگر بپرسن از شما که استاد مکاسبید، بگن بین حاشیه ایروانی با حاشیه مامقانی چیه؟ خب ممکن بگید خیلی تفاوت داره، چه میدونم تو نظرت چیه. من نظرم ببینید، مرحوم مامقانی حاشیه بر مکاسب وقتی میزنه که دو جلد خیلی قطور هم هست، میدونید اگر بخواد به شکل جدید چند جلد شده؟ درجه شده برای که من ندیده بودم، میگفتم درجه میشه. ببینید ایشون مثلا قاعده غروف، مثلا شیخ مطرح میکنه میره تو قاعده غروف، یه قاعده دیگه مطرح میشه میره تو اون قاعده. اسم کتابم چیه؟ حاشیه بر مکاسبه. ببینید آقای ایره، آقای مامقانی بزرگوار، شما اگر میخوای قواعد بنویسی قواعد بنویس. آقای بجنودی این کارو کردیه. اگر آقای بجنودی این کتابش رو، همین قواعد فقهیش رو میبرد به عنوان حاشیه بر مکاسب، گم میشد. آقای مامقانی، من همه رو دیدم، آقای مامقانی قواعد فقهیش کمتر از آقای بجنودی، اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. ولی شما قواعد فقه و بجنودی رو ببینید، قواعد اون گمه. ببینید کسی که میخواد حاشیه بر مکاسب بزنه باید حاشیه بر مکاسب باشه. شما اگر میخواد یه بحث گسترده فقهی بکنید کتاب جدا میخواد. ولی ایروانی اینطور نیست. ایروانی متنش از خود مکاسب خیلی کمتره، حاشیه هم هست، استفاده میشه. میخوام عرض بکنم این تو درس هم همین اتفاق ممکنه رخ بده. یه کسی درسش میشه حاشیه مامقانی، کمتر استفاده. یه کسی میشه درسش حاشیه مرحوم ایروانی، خب بیشتر استفاده میشه. اینم نکته ای بود که حالا به نظر من میرسه، خودتون تأمل بفرمایید. بعضی بحث ها رو دیدم مثل همین خزینه های طلاب و بعد نوشته سه دیدگاه مطرحه، من نفهمیدم. اگر اینا رو میخواید به عنوان مثلا تو درس مطرح بکنید، تو درس مطرح بشه، خب به نظرم یه مقداری درس رو از درس فاصله میده. این میشه جسارت نبود، میشه روزه، میشه مثلا خزینه طلاب. بله، آیا خزینه طلاب میتواند از طریق تبلیغ تامین بشه؟ مشروعیت داره؟ این ممکنه، چون اخذ اجرت بر واجبات، تبلیغ هم واجبه، از اون جهت میشه. اما من معتقدم به هیچ وجه تو بحثای میدانیه، حالا من در این حد که دارم میبینم حق ندارم اینجور قضاوت کنم، ولی میگم اگه این طور اصلاح بشه، اگرم نیست که بعدم بگید نبوده من اشتباه کردم. به نظرم بعضی بحثا باید فاکتور گرفته بشه، مثلا این سه تا نظر و بعد نظرها چیه. اینا ممکنه طلبان خوششون بیاد، ولی این میشه کشکول، این دیگه نیست. آخرین نکته هم اگر اجازه بدید من عرض بکنم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا میشه. نکته ششم، تو بحثایی که شما ها وارد میشید، به نظرم جایی یه بحث خالیه که امروزه میگیم بحثای فلسفه یه فقه، بحثای فلسفه یه فقه. اگر عبد مدیریت شده، مثلا فرض کنید تو همین بحث غنا و موسیقی، اگه یادتون باشه شیخ اعظم وقتی وارد غنا میشه میفهمد که غنا موضوع حرمت نیست، ولذا ممکنه رب شیء کان غنا ولم یکن حرام و رب صوت لم یکن غنا ولکن حرام. ولذا میخواد بگه اون چه محور حرمت لحوه، صوت لحوی حرامه، اگر غنا نباشه حرام، ولو بهش غنا نگن. چنان که اگر یه صوتی باشه، غنا باشه، ولی لحن نباشه، میگه حرام نیست. ببینید اینجا دو تا مسئله درشت، در واقع حالا بگید اصولی یا بگید فلسفه فقه، دو اختلافی که تو این دو تا عنوان هست که فلسفه فقه چه نسبتی با اصول فقه داره. یکی اینه که بعضی وقتا یه سری موضوعات که موضوع بحث فقها واقع شده، تو نصوص هم آمده، ولی عنوان مرجع برای حرمت نیست. این خیلی بحث مهمی است که یک فقیه عنوان مرجع رو پیدا کنه در حرمت. اگر عنوان مرجع قنا باشه، خب پرداختن به معانی قنا، بعد 11 تا قول مرحوم نراقی بیاره مطرح بکنه، خب جا داره. ولی اگر غنا موضوع حرمت نیست، خیلی ارزش نداره. شما برو رو اونی که موضوع حرمته. و اینجا نقدی که به شیخ وارد میشه همینه که اونی که موضوع حرمته به اعتراف خود شما بهش نمیپردازی، اونی که موضوع حرمت نیست بهش میپردازی. خب این باید اون که موضوع حرمته، انشاءالله اگر این کتاب این روششناسی قلو دولوه، قلو دومش هنوز نیومده، بله اونجا من کتاب دوم اینه، روششناسی اجتهاد، بایست شناسی اجتهاد یا نظری اطمینان که حالا داره تمام میشه انشاءالله. اونجا یه بحثی رو من باز کردم که فقید یعنی که از بایستها باید عنوان مادر رو پیدا کنه. اگه یادتون باشه این کار خود امام باقر علیه السلام، اون طرف میاد میگه قنا چه حکمی داره، امام میگن اذا میزن لا بین الحق و الباطل، این با کدام هست؟ میگه خب معلومه با باطل، میگن پس حرامه. یعنی میخوام میگم موضوع حرمت باطلونه، موضوع حرمت عدم حرمت حقونه. حالا نمیخوام الزاماً رو این روایت تصمیم بگیریم، میخوام عرض بکنم یک کاری اینجوری اگر شما بیارید تو مکاسب، البته با اون مدیریت ها که درس خارج نشه، عنوان های مادر اینو تا شیخ میگه همینجا بگیرید، بگید پس اینو ازش یک اصل به اصطلاح فلسفه فقهی در بیارید، یه بایسته اجتهاد که فقیه باید عنوان اصلی رو، عنوان مادر رو پیدا کنه تو اجتهاد و به اون رو اون حساب کنه، رو اون بار کنه. باز تو همینجا مثلا یه نکته دیگه، بحث اسمگرایی و به اصطلاح غایت‌گرایی یا را بگیم نومینالیز یا فانکشنالیز یا اینه دیگه، خیلی وقتا مکاسب میره به طرف اسمگرایی، یعنی رو نام حساب باز میکنه، اما خیلی وقتا میره روی محتوا. مثلا تو بحث همه قنا محتوا رو معیار قرار میده، ولذا قنا رو از خصوصیت میاندازه. اما خب خیلی جاها نه دیگه، خیلی جاها شیخ مطرح میکنه و رو اسمم حساب میکنه، که تو این کتاب همین قلوی اول روششناسی اونجا اسمگرایی و به اصطلاح اونجا من نشم هویت‌گرایی، چون میخواستم همه رو بگیره، با عنایت هویت آوردم اونجا. علاوه بر این میخوام کلی بگم یه سری بحث‌های جدید به روز کارگشا برای طلب خیلی مفیده. اینم بگم من دیگه عرض رو تمام میکنم. میدونید اصلا این روششناسی اجتهاد من چطور شد که به این فکر افتادم؟ یعنی از اول، چون این فکر مال همون دوران مکاسب خوندن منه. من وقتی مکاسب میخوندم مقید بودم ایروانی رو ببینم، حاشیه ایروانی رو ببینم. یه جا ایروانی به شیخ حمله میکنه، میگه این چه مدل بحث کردنیه، شما دلیلی که آوردی، دلیل مقابلم که آوردی، ردم کردی، نظر خودت هم که دادی، یه دفعه میگی لکن الانصاف و میزنی زیر اون چی که تا حالا ایروان عصبانه میگه این لکن الانصاف من نفهمیدم. به نظرم یکی دو جایی که دو سه جا که میگه، یه جاش تو بحث شرایط شروط که اگه بخواد یه شروطی صحیح باشه چه شرایطی داره، یا شرط فاسد مفسده یا نه، اونجا ایروانی ایراد میگیره به شیخ انصاری که این چه مدل بحث کردن، یا شما اون برو آوردی رد کردی، این برو آوردی تایید کردی، حالا میگه لکن الانصاف، بعد تو انصافت هم چیز در نمیاد، یعنی گاهی تو انصافش چیز در نمیاد، گاهی هم در میاد. ببینید من اونجا فکر کردم که این خب شیخم که طلبه سطح دو که نیست که ما اینجوری باش حرف بزنیم، بالاخره طلبه سال 60ه، سطح 60ه. این هی منو کشون وسوسه کرد، ذهنم ول نمیکرد. من یه طلبگی من یه چیز گیر میداد دیگه ول نمیکرد. بعد رسیدم که اصلا این روش شیخه، شیخ میدونی روشش مدرسه این نیست، شیخ روشش ریاضی نیست، شیخ روشش صناعت محور نیست، صغرا کبرا ندیجه. اینو باید بدیم به آقای خودی، بدیم به آقای ایروانی. شیخ روش تجمیع زنونه، یعنی یه چیز رو میگه رو حسب حالا ضوابط اولیه، بعد میگه لاکه شهرت اینجا داریم ولو دلیل نیست، ولی نمیدونم فلان چیز رو داریم، خبر ضعیف رو داریم، روایتی که با اینکه ابن ادریس خبر واحد قبول نداره این خبر رو قبول داره. آقا یه چیزای کنار هم میچینه، هر کدوم جدا جدا دلیل نیستا، ولی رو هم که میریزی یه دلیلی تشکیل میده، رو این دلیل متوقف میشه شیخ دیگه. اینم که از اساتیدمون میشنیدیم که شیخ مثلا در اصولش محکم میزنه تو سر اجماع، ولی تو فقهش دیدید دیگه اساتید به ما میگفتن بعد من کلام اللیل یمهوه و نهارو نه خیر. آقا شیخ در اصولشون میخواد اصول حرف بزنه، میگه اجماع منقولش که خبر واحد فلان حدسیه، محصلش هم که لازم کرد، اما تو فقه میخواد چند تا کارایی ازش بکشه، یه کارایی سندی، اما یه کارایی ابزاری به عنوان مرجع مرجع به عنوان جابر به عنوان کاسر، خود اینا رو که تو اصول نمیگه، اینا تو فقه ازش استفاده. ولی من معتقد نیستم که شیخ موضعش نسبت به اجماع در اصول و فقه تغییر کرده، روش شیخ رو باید فهمید. خب اینا رو اگر بیارید به نظرم طلبتون پرورش پیدا مفته، توجه دارید میدونم من دارم زیره به کرمون میبرم، ولی حالا باید یه چیزی ما گفته باشیم. بله با شوخیش یه چای خوردیم حلال باشیم. خب اگر من سوالات زدم تیک، ولی دیگه فکر کنم میخواد اگر مهم که برای تو هر تاش هست دست بذارید من بگم. و الان
آجا ما که دوست داریم همه سوالات رو
من آماده بکنم میبرو، یا
من اهل تعارف خیلی نیستم بخونید.
آجا برای میوا حلال باشه بعد سوالا رو
من دو تا چیز میخوام که نصفش
نه خیلی هم طول بکشه یه دفعه من پس میافتم شبه شرعی پیدا میکنم، ولی حالا از شوخی ها بگذاریم. بفرمایید
شما آجا سوال ها همینی که خدمتون دادیم بزن خون ست و سوال آخر در مطبع با نظام.
حالا من میخواد این چهارمیش من به شما نمیگم، برای طلبا میگم، حالا اگه ضبطم میشه نمیدونم بله حالا خواستید از خود باید بگیرید. یکی هدف از خواندن مکاسب موجود به شیوه مرسوم چیست؟ خیلی سریع دیگه حال اینا جای بسته بست نداره. خب میدونید که در مثل مکاسب یکی خود معرفت افزاییه، بالاخره آدم وقتی مکاسب میکنه فقه یاد میگیره دیگه، خیار مجلس چیه، شرایطش چیه، مسکداتش چیه، دانش افزایی. یکی نکته ای که حتما توجه دارید طلباتون رو هم حساس کنید، با خوندن مثل مکاسب طلبه قدرت اگه درست بخونه، فرضمون اینه زیر نظر یه استاد قابلی و فرزانهی بخونه، قدرت ارتباط با تراث پیدا میکنه. ما فضلا امروزه برای شما گفتن نداره، مشکل عمده طلبامون عدم قدرت ارتباط با تراث. یعنی اگر مثلا کتاب آموزش احکام مثلا آقای فلاح‌زاده رو بهش بدی میفهمه، اگر تفسیر آقای قرائتی رو بهش بدی، تفسیر نمونه رو بدی میفهمه، خیلی هم خوبه، اینا کتاب خوبی هست. ولی اگر بخواید جواهر رو بهش بدی، بخواید کشاف زمخشری رو بدید، بخواید فلان کتاب کلامی رو، نمیتونه. ارتباط با تراث طلبه های ما ندارن. نمیگم طلبه که انتظارم نمیره، سال اول دوم منظورم نیست، داره خارج میخونه ولی ارتباط نداره. این کتاب مثل مکاسب اگر درست خونده بشه طلبه قدرت ارتباط با تراث یعنی میراث گذشتگان پیدا میکنه. و وقتی مکاسب با این متن مندمج پیچیده خونده بشه، طرف جواهرم نمیگم روانه، اونم باز معرکه‌ای داره، کشف اللسان، ریاض، و این رو شما برای طلبان به نظرم بفهمونید که ما داریم مکاسب، چون بلافاصله همین مطلب رو ما ساده تر میتونیم بخونیم. حتی دیده باشید بعضی از بزرگان میگن، بعضی از آقایان میگن که خب مطلب مکاسب راحت تر میشه فهمید. مطلب مکاسب فقط دانش افزایی نیست، ارتباط با تراث هم هست. ارتباط با تراث با یه تابلو ابرو باز کنی و بکشی و خیار مجلس تعریف اینه، مسقطات اینه، نمیدونم احکام اینا 1 2 3 خب برای این هست، اما بعد میخواد جواهر واکنه یک. بنابراین هدف از خواندن مکاسب دومش اینه. سوم، غیر از معرفت افسایی و غیر از اون جهت، آشنایی با مدل اجتهاد. بالاخره ببینید مرحوم شیخ انصاری وقتی وارد میشه اول چه کار میکنه؟ حال به قول پایان نامه نویسا، اول میاد بیان موضوع میکنه، بعد میاد موقعیت مسئله رو میگه، فیه قولان، ادله ابوار رو میگه، بعد ادله رو نقد میکنه. خب وقتی طلبه ما نه یه بار دو بار، نه 100 بار 200 بار این مدل رو دید، خب قوه استنباط پیدا میکنه. لذا لازم نیست شما قوه استنباط رو مستقیم اشراب کنیم به طلبه، چون آمپول که نمیشه بزنیم، ولی با این کار میشه. به نظر من کسی مکاسب رو درست بخونه، درست بفهمه، نمیگم یک مجتهد موفق سترگ تمام عیار میشه، ولی خیلی مراحل رو طی میکنه. یعنی مدل اجتهاد، شیوه اجتهاد رو یاد میگیره، ولو به نحو شیخ انصاریش. البته بعد باید بره درس خارج ببینه، مدل مقابلم ببینه، یا بعضی مقالات رو ببینه که حالا همین کتاب که اومده بیرون دیگه همه اینا نوشته شده توش، روش شیخ و دیگران. حداقل این سه تا، حالا من بخوام بشمارم بیشتر از من میتونم بشمارم ها، معرفت افزایی، یک پیدا کردن قدرت ارتباط با تراث، دو آشنا شدن با یه مدلی از اجتهاد از یه شخص ایستاده بر قله مثل شیخ انصاری، سه اینا. سوال چهارم حالا همینقدر بسه. بعد شما بردید منو سوال هفتم، برای استیاد مسائل مستحدثه مربوط به هر یک از حوزه های مذکور در سوال قبل، چه میزان آشنایی با حوزه های دانشی لازم است؟ آیا آشنایی اجمالی تا آخر قضیه؟ اگر پاسخ منفی است چی؟ ببینید این مسئله امروز، این سوال هفتم مالا ذهن هر که گیر داده، شما خودتون گیر داده، سوال خیلی مهمیه. میدونید الان یه بحثی در این قالب، این سوال هفتم، خب اونا که درگیر مکاسب که نبودن، کلی میگن فقیه چطور میتونه با موضوعات و مسائل میان رشته ارتباط برقرار کنه؟ بالاخره ما نمیتونیم یه جاهایی بگیم فقیه خودش رو از موضوعات میان رشته ای بکشه کنار. خب فقیه باید جواب بده. المرگ المغزی ماهو، الموت و سریری، عربا میگن الموت و سریری ماهو، چی باید جواب بده؟ از نظر احکام ها، زنش میخواد عده نگه داره، ارثش چی میشه، غسل و دفن و کفنش چی میشه، خب باید فقیه جواب بده. اما مرگ مغزی چیزی نیست که فقیه بگه من مثلا خب فکر میکنم، یا لغت رو نگاه کنم، لغت چیز بشیم تازه غلط لغت هم بده. ببینید اینا میشه میان رشته. خب میدونید که معمولا اینجا یه اطلاعاتی بعضی از دانش و فقهای ما به قول دوستان فضای اینترنتی یا ویکی‌پدیایی، مثلا میره ویکی‌پدیا رو میبینه. الان بعضی از حضراتی که در هم گاهی به ایمان فقه معاصر، همینه ویکی‌پدیا و بعد اینترنت، و بعد یا یه طلبه مأمور میشه شما برو این مقاله رو در بیار. میدونی که ما این روش رو خیلی مطمئن نمیگم اصلا جواب نمیده، ولی من معتقدم اینجور موارد باید اصلا درسای دو ضلعی، اگر اینو از ما شنیده باشید درسای سه ضلعی، یعنی اصلا کنار یک فقیه کارشناس باشه. اگر شما میخواید راجع مثلا شرکت های سهامی صحبت کنید، خب یک کسی که اصلا تخصص شرکت های سهامیه، پایان‌نامه‌شه، دکتریشه، امینم هست، خب این میتونه به فقیه چیکار بکنه؟ کمک بکنه. شما الان تو مدرسه‌تون اگر چیز کنید، اگر بیارید، اتفاقا خیلی جالبه، ما در همین فقه هنر یکی از نشستامون شیراز بود، سه روز ما نشست داشتیم، اهالی سینما بودن، اصلا شبهاتشون رو بگم سینما رو تعریف کنن، اهالی حقوق بودن، فقهان بودن، سه روز با هم، اصلا خاطره ای برای اینا شد که هم برای اون اهالی سینما و هنرهای نمایشی و تجسمی، هم برای یعنی اینجوری اینا می اومدن مسائلشون میگفتن، مثلا میگفتن ما اگه بخوایم چهره معصوم رو نشون ندیم چه مشکلاتی داریم، مثلا یا مشکلاتشون رو تو فیلم میگفتن، میگفتن خب ما مثلا فیلم میسازیم، زن و شوهر دارن سر سفره غذا میخورن، زن چادر سرشه، خب میگفتن این به قول خودشون این رئال نیست دیگه، واقع گرایانه نیست، این تصور غلط میده، مخاطب تصنعی میده، خب باید جواب بدیم. میخوام عرض بکنم که شما این کارم میتونید بکنید که افراد خاصی رو گاهی دعوت کنید بیان. من این موقع بحث ربا داشتم تو فیضیه دارالشفا، خیلی هم شلوغ هم کلاس، یه روز خدا رحمت کنه آقای موسویان اومد، منم نشستم بغل منبر، ایشون خوب یه آدمی که بالاخره من طلبه است، حوزه است، وارده، از اون برم بزرگ شده یه همین بانک و بورس و نمیدونم این چیزاست دیگه، قشنگ ربا رو توضیح داد. بعد من بر اساس بعد اینو ما تو فقه بورس همین کاری کردیم، قبل از کرونا بود، یه کارشناس میومد توضیح میداد، آقای موسویان به اصطلاح واسطه بود، کاتالیزور بود به اصطلاح، یعنی واسطه بود که بومیش کنه، و منم خب بحث فقهیشو میکردم که متأسفانه خب دیگه بعد کرونا اومد و ایشون هم فوت کرد، ما دیگه گذاشتیم کنار. علی حال این استیاد مسائل مستحدثه رو چه میزان آشن، من تک آخرشو گفتم لازمه، خب طبیعتا بحث میان رشته ایست که چه کار باید کرد، به نظرم این کار خوبی. و اما اون نکته ای که اشاره کردید بحث نظام، این که من بگم ببینید از مکاسب نظام در میاد، مثلا نظام اقتصادی از مکاسب در میاد، ممکنه یک کسی بشنوه منو متهم کنه به ساده اندیشی، مثلا بگه فلانه یا مکاسب رو درست نفهمیده یا نظام رو نفهمیده یا معنای در اومدن رو نفهمیده. از این خب منم راضی نیستم کسی هم تو دوام بخون، مرد استان تو تحقیق کن میدونه کسی که مکاسب با مکاسب بزرگ شده، نظام هم که دیار ما که در این حد که میفهمیم. ببینید مکاسب ظرفیت این که بیتونه یه نظام بده داره، مخصوصا قواعدش، اما خیلی یعنی مکاسب یه ظرفیت مقتضیه نه علت تام. ما اگر مراد از نظام رو مثلا به چیزی مقابل نظام کاپیتالیسم بگیریم تو اقتصاد و سوسیالیسم، اینجوری که بگیم آیا این از مکاسب مستقیم در میاد، خب نه، یعنی شما بگید نظام اقتصادی مکاسب کاپیتالیسم سوسیالیسم تلفیقی تعاونی چیه، خب اصلا مکاسب تو این سردم نبوده. اما اگر کسی اینا رو جمع و جور بکنه و قواعدش رو در بیاره و این نکته در یک نظام حلقوی و هرمی مطالعه کنه، اصطلاحات بدونه، یعنی کنار هم بچینه یا در طول هم قرار بده، چرا؟ ازش نظام سازی هم در میاد. ولی اون جمله هم که دوستمون خوندن همین رو القا میکنه. ولی حالا مهم نیست من گفتم یا نگفتم یا چی شده، مهم اینه که بالاخره ما نظام داریم و کسی بخواد نظام در بیاره باید مکاسب و بلد باشه. حال ممکنه یک کسی قدرت داشته باشه از همین درون مکاسب در بیاره، ممکنه کسی آقای معرفت خدا رحمتش کنه بهشون میگه من مذکر بودن قاضی رو از آیه اومن یونشف فی الهدیت و هو فی الخصام غیر مبین در میارم. قرآن میگه زن تو هلیه رشد کرده و در مخاصمه نمیتونه حتی حق خودشو بده، قاضی میتونه قاضی باشه. خب اون یه حرفی ایشون از این آیه که شاید به ذهن هیچ جن و ملک و انسی تا اون روز نرسیده ایشون داره در میاره. خب اون دیگه اون نقطه ایست.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم
یه دو تا عرض خیلی کوتاه اگر فرصت هست.
خواهش میکنم اگر کوتاه باشه.
برای راجع به این که این سال 89 هم برای ما خیلی مهم بود، اگر این هم یه سوالی نظر خودتون رو بفرمایید که میده حکیم هم الان اختصاصیه.
بله، آیا چون داره ضبط میشه، آیا مسائل مستحدثه مکاسب صرفاً از سنخ مسائل فقه کلاسیک است، یعنی سوال از حکم شرعی یا سوال از چیستی موضوع یا اضافه به مصداق، یا اینکه پرسش از آسیبها، برنامه‌ها، اهداف، ساختارها و نظایر این پرسشان جزء مسائل مستحدثه مکاسب محسوب میشود؟ به نظرم دیگه با زحمت باید درستش کرد، یعنی جواب من منفیه و معتقدم اصلا نمیخواد خودتون رو تو این زحمت. اگه مکاسب منظور کتاب مکاسب باشه ها،
کلن وظیفه فقیه رو میدونی تو این حوزه، یعنی از این سنخ مسائل رو بررسی بکنه.
ها اون پس یه چیز دیگه شد. خوب شد من اینو گفتم، چون من مکاسب قرینه هست کتاب مکاسب. اما نه بگید اصلا فقه مسائل مستحدثه فقه، حالا تو بخش مکاسب تجارت. خب خبر دارید از عرایض من جای دیگه، من در اینجا نه جوابم مثبته نه جوابم منفیه، به این معنا که این که ما بگیم فقه فقط یه شیخ آقای چند وقت پیش گفت و فقه فقط حکم رو میگه، حتی موضوع هم حالا اون که دیگه موضوع مثلانه که اصلا جدا نمی کنن، اونم سوال کن جواب بگو الحکم البیع ماهو، اینجا دیگه فقیه میگه واجبه، یعنی در این حد فقیه رو معذور میکنن. طبیعتا خب اینا رو خارج از فقه میدونن و فقاهت میدونن. آسیب ها چیه، برنامه ها چیه، اهداف، اینو همه ساختار کار فقیه نیست. در مقابل میدونید ما بزرگوارانی داریم که بارهای اضافی بر دوش فقه میذارن. این همین بزنید که ما بار اضافه بر دوش فقه نذاریم، صحبت من میاد تو رسانه ها منتشر. اسکه نبردم ولی یه بخشش من این آقا بود. نه آقای از ولی تنها نیست، خیلی از آقایون دوستان هستن که هی بار اضافه بر دوش فقه میذارن. میترسم مثال بزنم باز تطبیق بشه. خب بله، دیدید مثلا فقه فلان چیز. خب شاید اصلا اینا شیوه های اجرایی باشه، یعنی مثلا در مدل شهرسازی به نظر من چرا بعضی از مدل ها میشه فقه نظر بده، اما خیال خیلی افراد که برسته مثلا جدول چجور باشه، عرض کوچه چقدر باشه، نمازجمعه کجای شهر باشه، اینا رو آوردن دیگه، رسما نوشتن دیگه، مثلا شهرک ها چند کیلومتری شهر باشه. خب اینو بار اضافی بر دوش فقه گذاشتنه. بنابراین باید جواب داد که یک حد وسط، اما این که فقط هم فقه بیان و حکم میکنه، خب نه، خیلی وقتا باید موضوع رو بیان کنه، موضوع رو تفسیر کنه. باز یه چیزی بگم بهتون، ما یه فقیه داریم به ما هو و مستنبط، یک فقیه داریم به ما هو و این که میخواد اقامه دین بکنه. از اون باب خب ممکنه بگیم نباس فقیه به ما هو و فقیه. لذا جواب این سوال هشتم شما مشخصا تفصیله و این قصه درازی داره که باید اگرم مایل باشی تو فقه و عرف این بس غیر از حالا سخنرانی و اینها تو فقه و عرف اومده دیگه. فقهای ما دیدید گاهی وقتا حال این که کلانشه، مثلا چند وقت پیش من دفتری که از مراجع بودم دیدم داره جواب سوال میده، داره تو تلفن میگه که تا 15,000 تومان. فهمیدم چی میخواد بگه، نم شنیدید از من یا نه. این پشت تلفن من فهمیدم سوال کرده که هبه، اون آقای مرجع تقلید نظرش اینه که هبه یه خطیر خمس داره، غیر خطیر خمس نداره. این بند خدا زنگ زده بود که چقدر خطیر است. بعد این آقام که داشت جواب میداد از طرف حضرت آقا مرجع میگفت تا 15,000 تومان خطیره نیست، بعد از 15,000 تومان بیشترش میشه خطیره. این اصلا اون که ما داریم کار مشتهده اینه که در ارباح مکاسب خمسه، خمس داره، اما خود مکاسب چیه؟ این دیگه کار اینکه امام خمینی بگه رب مثلا هبه مکسبه، اون یکی بگه مکسب نیست، بعد اون یکی بگه اگه خطیره باشه کسبه اگر نباشه، اینا واقعا جای سوال داره. شما جوانا باید کار بکنید. بعد دو دفعه میره تو مستاق، تازه حال جالبش اینه، طرفه بودنش اینه که میره تو مستاق که تا 15,000 تومان. البته کار فقیر راه میاد نگرفتی که حالا بگیم اینا خب کار مردم را میفته، اما خب باید درست باشه. بخواد بس کشدیم
از آقا معلف آقای نظام هم اگر بفهمید، چون ما مکرر از شما شنیدیم که نظام سازی رو شأن فرد میدونیم، ولی اینکه دقیقا معلف آقای نظام بعد از آقایون تا همین دوره دارالعلم ازشون سوال شد، گفتن در حد اهداف و نهایت ساختارها. این دقیقا نظام اقتصادی مثلا حالا اسلام، اون که در نظر شما از قابل استیاد هست از منابعی که ما داریم، این چی میخواد
تشکیل؟ ببینید
که الان اشاره کردین حلقوی و هرمی و اینها، یعنی این گزاره‌ها، گزاره‌های فقهی که حالت حلقوی داشته باشه هرمی داشته باشه، یا اهداف هم داخل میشن. این
ببینید اینجا ما تعبد که نداریم. حالا من اینجا بگم که نظامه مثلا حالا اقتصادی اگر بخوام یک چون مؤلفه خاصی داره. شما ببینید نظام دیگه دینم که تعریف نداره که. اصل این که مثلا اسلام نظام اقتصادی داره، خیلی ما تو رواق ببینید بعد میگه لا تظلمون ولا چه ربطی داره کیلا یکون دولت هم بین الاغنیاء منکم، اونجا میگه تو بحث انفال چیز دیگه میگه. اما اینکه حالا نظام چه مؤلفه هایی داره، چه عناصری داره، هر چی توی دیگه است، اینجا هست طبیعتا اهداف هست، ساختار هست، مبانی هست، نهادسازی، این از شاید نداشتید نگفتید نهادسازی داره. خب حالا شاید دو سه نکته دیگه هم فکر کنیم بیاد. مهم اینه که اینجا دیگه ما تعبدی در کار نداریم. وقتی رسیدیم که نظام داره طبیعتاً باید نگاه کنیم ببینیم یه نظام قوامش، مثل اینکه یه دانش میگن دانش نظامش به مبادی تصوری تصدیق مسائل اهداف موضوع هم همینطور. خواهش بفرمایید.
اونجا چه شده؟ قرصات شد.
ما روزه یه دوزه دیگه هم خوندیم شما از دل صحبت فرمودیم که وقتی من سوال دارم اگه فوق تخصص کلیه و کبد این که برای امام مجتبی میفرمان که حضرت کبد رو بالا آوردن
دیگر شما با
باید امکان ندارن چیز
حتی اونی هم که گفته شاید خواسته بگه یعنی خون دیده شده حضرت خون استفاده شده
از معصوم خود لفظ بگیر باشه از راوی که میگم تشکیل تفیدیش که درست
بله این همون خون بوده
مثلا تکیه هایی بوده که اصلا میشه از
یه زله دیگه هم داره که خود امام حسن اون شخصی که رسیده بود خدمتشون گفته این کبد من
نه دیگه اضافه
کنم دیگه به اون دکتره نگفته
باشه روزه میخوام میگه حضرت امیر از سر یخچال دیدی که تو یخچال نیست کنم طلبه رو اتفاقا تشویق میکنه همینه که بعد استاد بتونه مانور بده رو اون قسمت هایی که باید مانور بده
او خیلی با مقدور یه مقدار مواجهه مثلا امتحانات خود شورا میگیره توی مشهد بعد اینا باید حتما به سرفست برسن و الا اونا مختلف میشن یه مقداری از این جواب
حالا چوز کنید دیگه بعضی ها شو در فصل‌های غیر درسی میدونی که یکی از بهترین کارهای تابستان همین رسیدگی به گذشته هاست جهش و مهش اینا نمیخواد داشته باشه کس همین ها گذشته ها
منظور
کنم
هر
خورده
سالی
که
هست یا من کلان هست این بخش رو بارگذار کنیم مثلا برم شروع کنم
خب نه دیگه
موازه یا نه
منظورتون
هست به کل
نه بعضی جاهات واقعا هست به کل نه
قسمت هایی آنها تو ذهنتون هستش که
مثال بزنیم در مورد اون چیز جاهات هست به کل بشه اون یه بخشی هم که باید مثلا خودکان بخونن میتونه پسش
برگیم مثلا خیلی جاها هست که دیده باشه شیخ میپردازه به دعواهای بین صاحب فصول و صاحب میزای قومی و خیلی مورد داره بعد میزای قومی اینجا متوجه نشده و حرف علامه این نیست و علامه فلاجا اینو گفته این آخرش چیز در نمیاد بعد هم میدیم وقت ما که نامحدود نیست که بله ما اینطور نیست که بگیم که مثلا حالا صحت لازمی 10 سال بشه 15 سال بشه نه بره چی صحت باید همون 10 سال بشه بعضی جهان یا مثلا تو رسال حرفش استرابادی رو ایشون نقل میکنه که ظاهرا مستقیما مراجعه نکرده خود شیخ به حرف استراباد حرف مفصلی که خب اینا هست تو مکاسب باز خیلی جاها همین دعواهایی که مطرح میکنه جلو چشمم باشه فوری میذارم دست بزنم باشه خودتون میتونید
روی
متن ها
تاکید
میکنه
که مثلا اگر بعضیا مثلا ممکن ارائه درس رو بدن ولی متن رو میاد میسپرن به خود طلبه الان خیلی داره این اتفاق
اگر استاد البته استاد خوب بتونه بیان کنه بعد دیگه متن خودتون پیاده کنید اگه سوال داشتید فردا بپرسید
یعنی به
حسد شاگرد
اینا
مثلا مسئله که بعد حسد شاگرد توان استاد اگر استاد قشنگ ریز ریز بگه و بعد به طلبه بگه برای اینکه برسیم فردا درس بعدی اینو مطالعه کنید سوال هم بکنه از پو بودن بر بیان طلبه
از اون هدفی که برای مکاسب یه هدف دوبون رو فرمانید ارتباط با تراست اون برداشت ما این بودش که یعنی متن موضوعیت داره حتما باید
متن موضوعیت داره اما نه تدریس خصوص استاد موضوعیت داشته باشه اینکه این متن اتفاقا اون توانایی میده به طلبه درس رو بگیر خب این مطلبی که من گفتم تو در بیاد من خودم که الان معذر شما نشستم معمولا 50% یا بعضا 40% کتاب رو استاد دیدم بقیهش مطالعه میکردم حالا ممکنه بگید مثلا استثناءاتی هم وجود داره ولی نه اینطور هم نیست اینا دیگه باید خودتون مدیریت کنید نظر من باید ساخت دیگه خب آقایی میخوانی بریم
خیلی محبت کردیم
خیلی محبت
چون ما اینجا اتکاف کاری داریم، یه فضای درمیشی سمیشی